41 درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان امنیت در اندیشه امام موسی صدر، سخنران حجت الاسلام و المسلمین نجف لکزایی، 1 خرداد 1396.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. موضوع بحث ما همطور که اعلام شد، امنیت در اندیشه و عمل امام موسی صدر هست، با عنوان فرعی گذار از امنیت متدانی به امنیت متعالی، که در ضمن بحث انشاءالله این اصطلاحات مشخص خواهد شد و ویژگی هایی که اندیشه ایشون و تفکر ایشون در حوزه امنیت داره. مایلم یه اشاره‌ای بکنم در آغاز بحث به ضرورت و اهمیتی که پرداختن به بحث امنیت در روزگار ما داره، ولی قبل از اون اشاره کنم که ماه خرداد به نوعی گره خورده و پیوند خورده با نام امام موسی صدر، هم به لحاظ امروز که روز اول خرداد هست و روز آغاز به کار مجلس اعلای شیعیان و روز انتخاب امام موسی صدر به عنوان رئیس مجلس هست، که البته 2 سالی طول کشید در فاصله 1967 تا 1962 تا اینکه مجلس کار خودش رو شروع بکنه، و 14 خرداد هم که روز تولد امام موسی صدر هست، 14 خرداد 1307. اما اهمیت بحث فکر میکنم که خیلی لازم نیست من براش زحمت بکشم که توضیح بدم، به خاطر اینکه امروز به لحاظ امنیتی وقتی که به محیط پیرامون خودمون نگاه کنیم، چه وضعیت جهان اسلام و چه وضعیت جهانی، یک وضعیت نابسامانی داره از نظر امنیتی. میتونیم بگیم که در شرایط انحطاط امنیتی به سر میبریم، مخصوصا در منطقه خودمون و البته جمهوری اسلامی ایران. انصافا خب به لحاظ برخورداری از یک شرایط امن استثناء هست و دلایل زیادی هم داره، البته از جمله اینکه کشور ما کشوری است که مبتنی و متکی بر قدرت مردم خودش داره اداره میشه و خود مردم تولید کننده امنیت و حافظ امنیت هستن. اما اگر از ایران فراتر بریم، در دوروبر خودمون وضع اسفناکی داریم، مخصوصا وقتی که توجه هم بکنیم که اکثر این ناامنی ها با توجیهات دینی صورت میگیره، یعنی مثل گروه های مثلا داعش و همسال داعش و این ها و نظام سلطه هم از این فضا خوب سوء استفاده میکنه. پس یک دغدغه ما این هست که یک راه حل اسلامی برای ارتقای امنیت و صلح در جهان کنونی با تکیه بر اندیشه کسی مثل امام موسی صدر ارائه بکنیم، که ایشون خودش در کانون بحران‌های مختلف از جمله بحران‌های امنیتی قرار داشته و تجربه خوبی رو، تجربه موفقی رو سپری کرد. غیر از اون بحث تلاش برای ارائه یک نظریه اسلامی امنیت هم هست که خب ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اون محتاج هستیم. و اگر فرصت بشه من در لابلای بحث به نقد نظریه های رقیب هم اشاره خواهم کرد تا جایی که فرصت بشه. مطالعات اسلامی امنیت ریشه قبیلی داره ولی متاسفانه در دوره معاصر فوق‌العاده نحیف و لاغر بوده و اونگونه که انتظار میرفت، مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی که خب شاید انتظار بود که مکتب امنیتی اسلام توسط مراکز علمی مورد مطالعه قرار بگیره و عرضه بشه، خب این توقع تا الان برآورده نشده. اما اگر بخواد روزی مطالعات اسلامی امنیت پا بگیره و مورد مطالعه قرار بگیره، من حدود 10 رشته رو طراحی کردم که از جمله میتونیم به بحث فلسفه امنیت، فقه امنیت، اخلاق امنیت، روش‌شناسی امنیت تجربی، تفسیر موضوعی امنیت در قرآن و همینطور مطالعات حدیثی امنیت و از این قبیل موارد رو در واقع اشاره بکنیم. از این مقدمات عبور میکنیم و وارد بحث خودمون میشیم. به عنوان نقطه شروع بحث بد نیست به این فرمایش از امام موسی صدر اشاره بکنیم که آنگونه که ایشون در کتاب ادیان در خدمت انسان در پاراگراف 194 و 195 آوردن، انسان‌ها رو در 4 گروه طبقه بندی کردن. اونجا یک سخنرانی که داشتن فرمودن دسته اول کسانی هستند که در مقابل وضع موجود تسلیم می شوند، در هر شرایطی که قرار می گیرن می گن دیگه نمیشه کاری کرد، شرایط رو نمیشه تغییر داد، میگه اینها افراد ضعیف هستن. بعد اونجا می فرمد که ما از این گروه نیستیم، ما تسلیم اوضاع نابسامان نمی شویم اگر ببینیم وضعیتی که درش به سر می بریم نابسامان هست، نامطلوب هست، تسلیم اون وضع و شرایط نمی شود. دسته دوم کسانی که از وضع نامطلوب فرار می کنند یا هجرت می کنند. هم تعبیر فرار رو ایشون به کار بردن، هم تعبیر هجرت رو، هر دو تا تعبیر از فرمایش ایشون گرفته شده. اون شرایطی که درش به سر می بره نامساعده، خب از اون شرایط خودش رو دور می کنه. ایشون می فرماید ما از این گروه هم نیستیم که اگر ببینیم با شرایط نامساعدی رو برو شدیم فرار کنیم یا هجرت بکنیم. گروه سوم کسانی هستند که خواهان تغییر شرایط و ساختن آینده هستند، منتها با اسلحه و فکر عاریتی از دیگران. ایشون می‌فرمایند ما از این گروه هم نیستیم. البته چهارمی رو نیاورده به صراحت، ولی خب وقتی میگه این سه گروه نیستیم، چهارمی رو من استنباط کردم که میشه ما خواهان تغییر شرایط و ساختن آینده هستیم، منتها با اسلحه و فکر خود. حالا اونجا ایشون راجع به اسلحه و فکر دیگران به برخی از گروه‌ها و مکاتب اشاره دارم که من برای پرهیز از طولانی شدن بس من اشاره نمی کنم. بنابراین ما امام موسی صدر رو بعد در این شرایط چهارم قرار بدیم تا بعد ازش انتظار داشته باشیم که ایشون یک فردیه که به دنبال تغییر شرایط هست، به دنبال ساختن جامعه خودش هست، به دنبال ساختن آینده هست، تسلیم شرایط نیست. حالا با این لحاظ میتونیم بگیم که ایشون دیدگاهش در ارتباط با نابسامانی ها در عرصه های مختلف و جمله مسائل امنیتی چی بود. یک نکته دیگه رو هم به عنوان مقدمه ذکر میکنم بعد وارد بحث امنیت میشیم. اون نوع اسلام شناسی امام موسی صدر هست. ما دو جور اسلام شناسی داریم، یک اسلام شناسی جزئی داریم که این نگاه غالب البته در میان مسلمان ها هست متاسفانه. یعنی یک کسی مثلا به یک بخشی از اسلام مراجعه میکنه و همون رو فهم میکنه و فکر میکنه که همه اسلام همین هست. حضرت امام راجعه به این نگاه خیلی نقد داره، چون میفرماید که اگر شما فقه اسلام را مثلا مطالعه میکنید بعد بگویید که فقه اسلام چنین میگوید، نگویید اسلام چنین میگوید، چون اسلام مساویه با فقه نیست. البته بخشی از اسلام فقه هست، اسلام مساویه با کلام و اعتقادات نیست، اما بخشی از اسلام البته مباحث کلامی و اعتقادیه. اسلام مساویه با اخلاق هم نیست، بخشی البته از مباحث اسلام مباحث اخلاقیه. این که ما نگاهمون در حوزه اسلام شناسی چه جور نگاهی باشه، نگاه جزئی باشه یا سیستمی باشه، جزئی باشه یا جامع باشه، هدفمند باشه یا نه، خیلی مهمه. کسانی که به اسلام نگاهی سیستمی دارن اهمیتش در این هست که در سیستم شما مستحضرید، ما میگیم نتیجه تابع اخص مقدمات میشه دیگه. یک جزء سیستم هم اگر کار نکنه اون سیستم کار نمیکنه. یک کسی که یه اتومبیل داره بعد شما میگی خب والا را به مسیری رو مثلا بریم به فلان مقصد، میگه که بنزین نداره، خواهم که بنزین نداره دیگه اون کارویژه اتومبیل ازش سر نمیزنه، یا نه بنزین داره مثلا یه قطعه دیگهش خراب هست بازم عمل رو انجام نمیده. بذار شما یک احادیثی دارید که اینا اصطلاحا ما میگیم احادیث سیستمیه. مثلا میگه کسی که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس المسلم، اینا احادیث سیستمیه، یعنی فهمشون با فهم سیستمیه که مقدور میشه. آقا چگونه ممکنه که یک کسی خب نمازش روزش همه چی خمسش و فهم برقراره، پس شما میگید که اگه به فکر مسلمان ها نباشه شب رو به صبح بیاره ولی نسبت به امور مسلمان ها اهتمام نداشته باشه، در فکر ساختن محیط پیرامون خودش نباشه، این مسلمان نیست. این هم احادیث سیستمیه که از این احادیث البته باز هم داریم. امام موسی صدر نگاهش به اسلام یک نگاه راهبردیه، فهمش از اسلام یک فهم راهبردیه. همین آیه ای رو که الان تلاوت کردن، خب شما تفاسیر رو ببینید، برداشت ها رو ببینید، این که از سماع رفعها بعد و وضع المیزان، از میزان ایشون نزد رو در میاد، میگه خدای متعال آسمان را آفرید، بعد میگه که و میزان رو ترازو رو وضع کرد، یعنی که ترازو میگه یعنی جهان جهان منظمی هست. هر چیز خود این یه نگاه سیستمیه دیگه، اگر نگاه سیستمی نداشته باشه میزان رو نظم معنا نمیکنه که، بعد میاد به تشکل میرسه. این که اگر ما افراد پراکنده‌ای باشیم وضعمون سامان نخواهد یافت، باید در کنار هم قرار بگیریم، تشکل ایجاد بکنیم. حالا یه تشکل مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان هست و دور هم، این نگاه نگاه منظومه‌ای، نگاه سیستمی هست. حالا این بحث بیشتری رو میبره، ولی خب برای ورود بحث امنیت این سوال رو هم پاسخ باید بدیم که جایگاه امنیت در مفاهیم سیاسی چیه. اجمالا عرض میکنم که جایگاه اهمیت تو دسته مفاهیم ثانویه علوم سیاسی و علوم سیاست قرار میگیره، نه مفاهیم اولیه. مفاهیم اولیه عمدتاً از دو تا مفهوم عنوان مفاهیم اولیه یاد میشه. یکی این که ما در فعل سیاسی دنبال چه هستیم، معمولاً یه مفهوم کلی گفته میشه به نام سعادت. این که ابزار تحقق این هدف چیست، گفته میشه قدرت. اینا میشن مفاهیم اولیه. مفاهیم ثانویه مفاهیمی هستن که در پاسخ به مفاهیم اولیه به کار میرن. یعنی اگر گفتیم که سعادت چیست، مفاهیم ثانویه متولد میشه. مثلا یکی میگه سعادت توسعه هست، یکی میگه سعادت امنیته، یکی میگه سعادت لذته، یکی میگه سعادت در آزادیه، یکی میگه سعادت در عدالته. هر کسی سعادت رو بر خودش یه جوری تعریف میکنه. امنیت میره توی مفاهیم ثانویه بنابراین. یا مثلا پرسش هایی در باره قدرت مطرح میشه، این که منشأ قدرت چیه، قدرت مشروع چیه، نامشروع چیه، قدرت متمرکز میتونه باشه، توضیح باید بشه، کنترل قدرت چگونه هست. یه سری از مباحث رو مثلا تشکیل میده. مثلا حزب یک پاسخیه به شیوه تدبیر قدرت، کنترل قدرت، توضیح قدرت. بنابراین به لحاظ سیستمی جایگاه مفهوم امنیت میره در مفاهیم ثانوی. اینه که میگیم وظیفه ذاتی دولت تامین امنیت. دولت تأسیس می شود، فعل سیاسی اتفاق می افته برای تأمین امنیت، برای تولید امنیت، برای حفاظت از امنیت. این نمودار رو نمیدونم میتونید بخونید یا نه، یک چارچوبیه که در کتاب نظریه های امنیت آمده. اونجا من حال میگم عبارت ها اگه خوب نمیتونید بخونید من میخونم براتون، که یک نظریه امنیتی به 7 پرسش باید پاسخ بده. این چارچوب بحث ما هست. ما میخواییم این 7 پرسش رو در این جلسه از نگاه امام موسی صدر پاسخ بدیم. پرسش اول مفهوم امنیته. اون پاسخ هایی که در مقابل پرسش آمده پاسخ مکاتب رایج هست. مثلا بعض مکاتب میگن که امنیت یعنی حذف تهدید، تعریفشون اینه. بعضی ها میگن یعنی حفظ ارزش ها، بعضی ها میگن رهایی. یعنی 3 تا دیدگاه در حوزه تعریف مفهوم هست. پرسش دوم مربوط میشه به ابعاد امنیت که 2 تا دیدگاه، یکی همون دیدگاه سنتی و دیدگاه عمدتاً رئالیست هاست که ابعاد امنیت رو مزیق میدونن اینها که آقای فرخیان هم اشاره کردن، یعنی برای امنیت فقط بعد نظامی قائل هستن. اما نگاه دوم نگاه موسع هست که مکتب امنیتی کوپنهاگ بیشتر قائل به این دیدگاه هست. باریگوزان در آثار خودش بر این نگاه تاکید داره، یعنی معتقده که غیر از بعد نظامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی هم برای امنیت ما باید قائل بشیم. ممکنه که جان شهروندان بدون هیچ جنگی با مخاطرات زیست محیطی تهدید بشه. مثلا آلودگی یه شهری اونقدر زیاد بشه که به مرگ شهروندان منجر بشه. بنابراین ایشون اومد و از نگاه موسع به امنیت صحبت کرد که ما باید ابعاد زیست محیطی، ابعاد اجتماعی، ابعاد اقتصادی و ابعاد سیاسی هم برای امنیت قائل بشیم. حالا ما این سوال رو از امام موسی صدر هم میخواییم بپرسیم و ببینیم ایشون برای ما چطور جواب میدن. بحث بعدی و بحث سوم مرجع امنیت هست. مرجع امنیت یک کمی اصطلاحش پیچیده است. مقصود از مرجع امنیت چیه؟ در مرجع امنیت این گونه فرض می شود، سوالش اینجوری باید فهم بشه، که اگر اوضاع به گونه‌ای بشود که شما فقط و فقط یک چیز رو میتونید حفظ بکنید. اون چیز چیه؟ مثلا یه شرایطی برای ما پیش میاد، نمیتونیم هم جان خودمون رو حفظ کنیم هم اموال خودمون رو حفظ بکنیم. خب خیلی روشنه، ما میگیم جانمون رو حفظ میکنیم دیگه، یعنی پس برای ما به اصطلاح جان میشه مرجع، اموال رو حاضریم ازش بگذاریم، از جان خودمون حفاظت بکنیم. ولی در یک شرایطی مثلا کشور ما به خطر میفته، میبینیم حاضریم از مالمون بگذاریم، از جانمون هم بگذاریم برای حفاظت از کشور خودمون. خب مرجع یعنی اون چیزی که حاضریم همه چیزهای دیگر رو در شرایط اضطراری به خاطر او فدا کنیم. حالا دیدگاه‌هایی که اینجا حرف ببینید چیه؟ برخی مکاتب گفتن رژیم، برخی ها گفتن دولت، برخی ها گفتن جامعه، برخی ها گفتن فرد. مثلا نظر لیبرال ها فرد مرجع امنیت هست. این هم محور سوم. محور چهارم سطح امنیته. در مورد سطح امنیت هم نگاه های مختلفیه. بعضی ها تاکیدشون رو سطح بین المللی امنیته، مثل مثلا مکاتب رئالیستی و نورئالیستی در حوزه امنیت. بعضی ها در سطح امنیت نگاه منطقه‌ای دارن که توی این کتاب نظم‌های منطقه‌ای این بیشتر تأکید شده و حتی تو همون نگاه مکتب کوپنهاگ اینجوریه. بعضی ها نگاه ملی دارن، بعضی ها نگاه اجتماعی دارن. بحث بعدی خودی و غیر خودیه، یا به تعبیر من دوست و دشمن. این تعبیر خودی و غیر خودی خیلی رسانیست، دوست و دشمن بگیم بهتره. یعنی هر مکتب امنیتی دوست و دشمن رو باید تعریف بکنه که چه کسانی رو دوست میداند، چه کسانی رو دشمن. یا به تعبیر آقای عبدالله خانی در این کتاب نظر امنیت، چه کسانی را خودی میداند، چه کسانی را غیر خودی. بحث ششم روش های تحصیل امنیته که توی مکاتب موجود به سه روش توجه شده: یکی زور، یکی اقناع، یکی هم اقتدار. و بحث آخر راهکارهای استراتژیک امنیتیه که حالا من در ادامه اشاره خواهم کرد. حالا میام این محورهایی رو که عرض کردم از نگاه امام موسی صدر در حد فرصتی که داریم با هم گفتگو میکنیم. اول مفهوم امنیت. ایشون در کتاب روح تشریع در اسلام این پاراگراف هایی که من اینجا آدرسش رو نوشتم، پاراگراف 11، 12، 24 و 27، اونجا یک بحث رو مطرح کرده که تمایزات اصلی در دیدگاه اسلامی با مکاتب رایج، البته امنیتیش رو من اضافه کردم، ایشون میگه در اونجا بحثش اقتصاده که آقای فرخزاد بکنم شما ترجمه کردید کتاب رو؟
نه.
اونجا بحث ایشون اینه، بحث یک مقدمه ای داره به خاطر بحثی که بعدن میگه. میگه مکتب اسلام با مکاتب دیگه تو سه جهت تفاوت داره. حالا از جمله ما این رو میتونیم کاربری بدیم تو حوزه مکتب امنیتی اسلام نظریشون. یعنی اگر شما مکتب امنیتی اسلام رو هم میخواید بگید از نگاه امام موسی صدر با مکاتب امنیتی دیگه تو سه تا حیث تفاوت داره. یکی تفاوت در مبنا. مهمترین مبنایی که ایشون اونجا مطرح کرده غیب باوریست. یعنی ما علاوه بر عالم محسوس به عالم غیب هم باور داریم. عالم دیگری هم هست به نام عالم غیب. البته موارد دیگری رو هم مطرح کردن، منتها غیب باوری مهمترینشه و به نظر من جامعترینشه. یعنی اگر غیب باوری رو بگیم شامل ایمان هم میشه، شامل نماز هم میشه، شامل ارتباط با خدا هم میشه. دوم تفاوت در منابع هست. که در منابع وحی باوری رو ایشون مطرح کردن. یعنی ما علاوه بر معارف بشری، مثلا علاوه بر این که نظر ما تجربه معتبره و دانش برگرفته از تجارب بشری اعتبار داره، مشکلی نداره تو نگاه اسلامی، وحی رو هم قبول داریم به عنوان یک منبع معرفتی، در حالی که در مکاتب رایج در دنیا به لحاظ منابع معرفتی خب وحی اونجا جایگاهی نداره. مثلا در لیبرالیسم یا در مارکسیسم اینا کاری به وحی ندارن، که البته این تفاوت در منابع از همون تفاوت در مبنا نشأت میگیره. یعنی چون ما غیب باور هستیم پس وحی باور هم میشویم. عنایت بفرمایید که این منبع اضافه میشه به منابع معرفتی موجود. یعنی وحی باور که شما میشید معناش این نیست که تجربه رو قبول ندارید. چرا؟ یه چیزی بیشتر از اونها شما دارید. شما عقل رو دارید، تجربه بشری رو دارید، وحی رو هم دارید. منبع معرفتی اضافه میشه به این بحث. و سوم تفاوت در اصول کلی که ایشون اونجا مثال داده، میگه مثل بحث نیت. نیت در تعالیم اسلامی یک اصل کلیه. به شما میگه که اگر نیتت الهی باشه حتی قضا خوردنت هم میتونه عبادت بشه، راه رفتنت هم میتونه عبادت بشه. یعنی این که ما لله عمل کنیم یا نه، این نیتمون چی باشه، انگیزه‌ای که داریم، محرک ما در واقع در یک اقدام چیست، این محرک الهی هست یا نه. پس نیت میتونه کل کار ما رو یه رنگ و بوی دیگری بده، هرچند در ظاهر ممکنه که کارها مثل هم باشه، ولی یه کسی که یه کاری رو لله انجام میده نیتش نیت الهیه، با یه کسی دیگری که همون کار رو با یه نیت دیگری انجام میده، دو تا ارزش اینها دارن، ارزش هاشون متفاوت میشه. لذا تو مفهوم امنیت وقتی که شما بخوایی مفهوم امنیت رو بگی، ما باید بگیم علاوه بر اون جنبه محسوس امنیت، علاوه بر جنبه تجربی امنیت که اصطلاحاً میگیم بقای دنیوی، چون امنیت با بقا گره میخوره، یعنی هر جا بقای اون موضوع به هم بخوره امنیتش به هم خورده. مثلا بقای مالکیت که به هم بخوره میگیم امنیت اقتصادی فرد به خطر افتاد، بقای جان من به خطر بیفته میگیم امنیت جانی من به خطر، بقای کشور به خطر بیفته، هر جا بقای یک پدیده با خطر مواجه بشه اونجا پای امنیت به وسط میاد. آبروی فرد به خطر بیفته میگیم امنیت اجتماعیش، امنیت روانیش به خطر افتاده. بقای دنیوی به اضافه بقای اخروی. یعنی ما به لحاظ انسان شناسی فقط همین جسم نیستیم، بلکه روح هم داریم، نفس هم داریم. وقتی که یک اقدام انجام میدیم، علاوه بر این که باید به فکر بقای دنیوی خودمون باشیم، باید به فکر بقای اخروی خودمون هم باشیم. آیا با این اقدام روح من بقاش به خطر نمیفته، صدمه نمیبینه؟ آیا روح من ارتقا پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه؟ به نظر ایشون بقای ما از دو ناحیه میتونه تهدید بشه. یکی تهدیدات ناشی از عوامل بیرونی از قبیل تعرض دشمنان، یکی تهدیدات ناشی از ناتوانایی های درونی ما از قبیل ناتوانایی های علمی، اقتصادی، سیاسی و مدیریتی. البته امام موسی صدر دومی رو مهمتر میبینه. یعنی اگر تهدیدات ناشی از عوامل بیرونی هم میتونه مؤثر واقع بشه، به خاطر اینه که ما ناتوانایی های درونی داریم. لذا میفرمایم که اگر ناتوانایی های ما برطرف بشه، مشکل تهدیدات بیرونی هم برطرف میشه. لذا امنیت در یک تعریف یکم پیشرفته تر، یعنی از سطح بقا اگه یکم جلوتر بیاییم، به این شکل میتونیم تعریف بکنیم که مسئولیت الف از تعرض ب تا به هدف جیم برسد. یعنی سه تا معلفه رو شما در نظر بگیرید، یک الف که موضوع هست، یک ب که میتونه تهدید باشه، یک جیم که میتونه هدف باشه. امنیت فقط مسئولیت از تعرض نیست، از این هیچ تعرضی ممکنه متوجه انسان نگه. خب شما به کجا میخوای بری؟ این مهمه. یعنی فقط جنبه سلبی نداره که تو بعضی از تعریف ها بود، میگفتن حذف تهدید یا فقدان تهدید. خب حالا تهدید نبود بر چی؟ یک اقدام ایجابی هم هست، یک ارتقایی هم باید اتفاق بیفته. مثلا امنیت یه امر تشکیکی میشه، با توجه به اینکه امام موسی صدر یک حکیم متعالی هست و در چارچوب بلاز فلسفی حکمت متعالی تنفس میکنه و میاندیشه، امنیت رابطه مستقیمی با ارتقای وجود پیدا میکنه، ارتقای وجود انسان، اون توانایی های درونی که عرض کردم. لذا فرمولش اینجور میشه: هرچه ارتقای وجود بیشتر و بالاتر، امنیت افزونتر و بالاتر. ادیان در خدمت انسان، پاراگراف 11 رو ملاحظه بفرمایید، اونجا این مضامینی که عرض کردم قابل استفاده هست. هر قدر وجود چگونه ارتقا پیدا میکنه، در ادامه البته به مصادیقش اشاره خواهم کرد، کسی که علم کسب میکنه ارتقای وجود پیدا میکنه. شما از مؤسسه امام موسی صدر تا منزلتون اگر با یک مسیر آشنا باشید امنیتتون بیشتره، یا اگر با 5 تا مسیر آشنا باشید. شما اگر برای انجام پدیده ها یک راه بلد باشید، از آزادی بیشتری برخوردارید، اگر با 4 راه آشنا باشید. کسی که میداند نسبت به کسی که نمیداند وجودش کیفی تره. کسی که متواضع است نسبت به کسی که متکبر است وجودش کیفی تره. کسی که راستگو هست نسبت به کسی که دروغگو هست، کسی که فضائل اخلاقی رو رعایت میکنه نسبت به کسی که مرتکب رذایل اخلاقی میشود، از وجود بالاتری برخورداره. کسی که به هم نوعان خودش کمک میکنه تا کسی که به هم نوعانش صدمه میزنه، از وجود کیفی بالاتری برخورداره. بنابراین این رو شما حالا در سطح جامعه ببینید، هر قدر ارتقای وجود اعضای جامعه بیشتر بشه و بالاتر، این تشکیک در وجودی داریم، ما مرتب باید بیاییم بالا. اون هدفی که عرض کردم، یعنی صرف مسئولیت مثلا الف از تعرض به کافی نیست برای امنیت داشتن، باید یک هدفی رو هم ما داشته باشیم. اون تهدید نباید باشه، البته در روی این کره خاکی و تا انسان انسان هست و این جامعه جامعه هست، تهدید همیشه خواهد بود. چون اصل تهدید کجاست؟ اصل تهدید در وجود خود ما هست. اصل تهدید در وجود خود ما هست. نیازهای طبیعی ما در کنار اون نیازهای روحی و معنوی ما، اینا همیشه با هم یه تعارضاتی دارن و استکاک‌هایی دارن. این بحث اول. پس ما در مفهوم امنیت رسیدیم به ارتقای وجود. بقا، اون دار بقا رو با ارتقای وجود تعریف کردیم. هر قدر، یعنی ما یک سطوحی از بقا داریم. گاهی وقتها بقای ما در حدی هست که اساساً نمی‌شود به اون بقا گفت. حالا در فرمایشات امام موسی صدر هست، بقای ذلیلانه. بقای ذلیلانه بقایی که فرد فقط میخواد جسمش یه دو روز دیگه بیشتر زندگی کنه، نوعی فایده نداره. بقای عزیزانه هست که مهمه، این که امام موسی علیه السلام میفرماید هیهات من الذله، پس بقاها متفاوته. بقای در سطح جسم نازلترین سطح بقا هست، اما بقای در سطح روح، بقای در سطح عقلانیت، بقای در سطح علم، بقای در سطح کمالات، این یک بقای در سطح ارتقا یافته است. لذا بقا رو با حکمت متعالیه ضرب میکنیم، امنیت میشود ارتقای وجود، یعنی مرتب باید وجود ما بالا بیاد. تعالو الی کلمت سوا هم همینه، اینکه کلمه سوا در لبنان محور بحث قرار گرفت با اشاره امام موسی صدر همینه، اینکه ایشون ادیان اگر بر محور توحید جمع بشن این تعالی پیدا میکنن دیگه، این تعالی باعث میشه که امنیتشون هم ارتقا پیدا بکنه. در مورد ابعاد امنیت هم لذا ایشون میتونیم بگیم که نه دیدگاه مزیق رو قبول داره نه دیدگاه موسع رو. چرا؟ برای اینکه هم دیدگاه مزیق هم دیدگاه موسع هر دو دنیوی بودن، یعنی اون که میگه فقط امنیت بود نظامی داره خب دنیوی، اونم که میگه موسعه باز بود دنیوی رو فقط میبینه. یعنی شما امنیت زیست محیطی رو در نظر بگیر، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت اجتماعی رو در نظر بگیر، همش دنیویه. امام موسی صدر طرفدار تعالی امنیته، یعنی میتوانیم بگیم ایشون امنیت رو متعالی میبینن، تعالی یافته میبینه. یعنی امنیت هم بعد دنیوی و مادی داره هم بعد معنوی و اخروی داره. از بعد معنوی و اخروی امنیت ما نباید غافل بشیم. هم بعد جسمی داره امنیت برای ما، هم بعد روحی، روانی، عقلی و الاخر، یعنی اون به اصطلاح عوالم وجود رو که ایشون در انسان میبینه، همه این لایه ها رو در واقع امنیت شامل میشه. در سفر شهادت پاراگراف 54 این نقل قول مستقیمه: نبرد همیشگی برای این است که آدمی از میان خیر و شر یکی را انتخاب کند تا بتواند به کمال برسد. البته از این بخش دوم پاراگراف معلوم میشه که کدوم رو باید انتخاب کنه، یعنی باید خیر رو انتخاب کنه تا به کمال برسه. اگه خیر رو میخواد انتخاب بکنه، که اختیار یعنی گزینش خیر، خود کلمه اختیار یعنی گزینش خیر، ما اختیار داریم، ولی در خود این اختیار گفته شده که گزینش خیر رو انجام بده، خیر رو انتخاب کنه. این خیر یعنی تعالی، یعنی همون تعالو الی کلمت سوا. فصل بعدی مرجع امنیته. من یکم سریعتر حرکت میکنم که بتونیم به این احورها برسیم. در باب مرجع امنیت، این فیشی که الان اینجا آوردم که از سفر شهادت پاراگراف هفتم هست، از این استنباط میشه که مرجع امنیت اسلام. ایشون میگه که حسین علیه السلام شورید ولی برای علاقه به شورش نبود، او جنگید و کشت اما به دلیل علاقه به قتل و خون ریزی نبود، تنها برای پاسداری از اسلام. یعنی امام حسین علیه السلام از جان خودش و همراهان خودش میگذره برای اسلام. خب این اون خود امام حسین هم که ازش نقل شده که و علل اسلام از سلام از قد بلیت الامت و براین مثل یزید. اما یک عبارت دیگری ازشون من قبلا مطالعه کرده بودم، هر چی گشتم پیدا نکردم در این دو سه روز اخیر که داشتم فیش ها رو منتقل تنظیم میکردم. اونجا عبارتی که یادمه که تو آثار ایشون دیدم، یک تعبیر آورده بود که به نظر میرسید، یعنی برداشت من حاشیه هم زده بودم ولی پیداش نکردم، که مرجع امنیت رو انسان گرفته بود. فکر کردم شاید تو همین کتاب ادیان در خدمت انسانه، یعنی جایی که به نظر من آمد گفتم لابد، ولی گشتم دوباره پیداش نکردم. منتها خود همین ادیان در خدمت انسان که ایشون اونجا بحث رو ارائه میکنه همین مفهوم رو به ذهن متبادر میکنه. ولی ما این مشکل رو الان داریم که نمیتونیم صریح بگیم که ایشون مرجع رو یا اسلام میداند یا انسان. انسان از این هست که دوباره اسلام هم برای انسانه، یعنی اسلام برای چی آمده؟ اسلام برای خدمت به انسان آمده، برای اینکه انسان ارتقاء وجود پیدا کنه، به لقاء الهی برسه. خب به من کانه یرجو لقاء الله دیگه، بحثش این هست. چون که ایشون که نیامده تیتر بزنه که مثلا مکتب امنیتی اسلام که حالا ما اون رو گزارش بکنیم، ما داریم فرمایشات ایشون رو مطالعه میکنیم، استنباط میکنیم، یعنی یه سری پرسش هایی داریم، با این پرسش ها آمدیم سراغ مباحث ایشون. مباحث ایشون شروع میکنه با ما حرف زدن، یعنی من این عبارت رو که میخونم که میگه که تنها برای پاسداری از اسلام بود، میگم خب این شد مرجع تن. ولی یه جای دیگه عبارتش رو میگم، اونم بعد اینها رو کنار هم بگذاریم به نتیجه برسیم. البته لازم نیست یک مرجع باشه، ممکنه که یک متفکر دو تا مرجع قائل باشه، ولی بهتر اینه که یه مرجع باشه، چون بحث اینه که اینا همطوری سلسله مراتب داره دیگه. ولی در شرایط عادی هر نوع امنیتی یه مرجع داره. مثلا شما این مرجع امنیت اقتصادی چیست؟ میگیم مالکیت. مرجع امنیت اجتماعی چیست؟ میگیم حفظ آبرو، احترام، پرستیج، امثال اینا. مرجع امنیت فرهنگی چیست؟ میگیم ارزش‌های حیاتی. مرجع امنیت ملی چیست؟ میگیم سرزمین، استقلال کشور، حاکمیت کشور. یعنی هر نوع امنیتی برای خودش یک مرجعی داره. مثلا تو اقتصاد مالکیت مرجع، مصرف مرجع نیست، توزیع مرجع نیست. یعنی هر بحث اقتصادی برای ما اونجا نظر امنیتی مهم نیست. اونی که مهمه اینه که مثلا مالکیت مورد خدشه قرار نگیره. پس در مرجع یک دوگانگی رو اجمالا داشته باشید، منتها اون یکی رو غیر از همین عنوان ادیان در خدمت انسان که در عنوان کلان پیدا کردید چیزی شما؟ بله، عبارتی که ایشون پیدا کردن در نامه به مردم لبنان، کدوم کتاب این هست؟ بله، سفر شهادت، پاراگراف 291. انسانی که همواره چشم به آسمان داشت و برای استوارسازی پایه‌های دین مبارزه می‌کرد و آرزوهای بزرگش آزادی و کرامت و امنیت و زندگی پاک در سایه رهبران پاک بود، به ناگاه دریافت که دشمنان آزادی و کرامت او و پایمال کنندگان حقوق و آرزوهای او بر او حکومت می‌کنند و سرنوشت او را رقم می‌زنند. این هم عبارت خوبیه، ولی اونی که من دنبالش بودم البته نیست. اونجا اون چیزی که پس ذهن من مونده این بود که مثل همین که گفت که اینا رو همه رو برای اسلام انجام داد، میگه تنها برای پاسداری اسلام بودی، همچه عبارت میگه که اینا همه برای انسان، یک حالت اینجوری داره، یعنی فیکس میکنه بحث رو. این مربوط به اون انواع تهدیدات هست که حالا در ادامه میگم، اینم توی پاراگراف های تو بحث بعدی آوردن، چون بحث انواع تهدیدات به خطرها رو ایشون تعبیر خطر داره تو ترجمه فارسی عرب، ایشون موفق نشدم بیانم که کلمش چی بوده، ولی من تعبیر کردم به انواع تهدیدات. این از بدترین تهدیدات، این تهدید نوع آخر که همون چیزی که قرار بوده برای شما امنیت تولید کنه خودش میشه تهدید. مادری که قرار بوده برای بچهش امنیت تولید کنه و بچه به او پناه میبره، بعد خود این مادر این بچه رو برداره بفروشه، ازش سوء استفاده کنه، منتفع بشه. اینها که میگه خیلی الان مطلبش حاشیه ایجاد میکنه، سطح امنیت در بحث سطح امنیت این عبارت از خود امام موسی صدر هست، این عبارتی که داخل کروش آمده، علاوه بر انسانش رو من برداشت کردم از بحث‌های قبلی، میگه از خانواده تا جامعه بین الملل را در بر میگیرد، ادیان در خدمت انسان، پاراگراف 15. از انسان شروع میشه چون محل نزاع در وجود انسان هست، یعنی قانون ناامنی در وجود و درون خود انسان هست، از اونجا شروع میشه دیگه، که بستگی داره کدوم بعد وجودیش غلبه بکنه بر کدوم یکی، که ایشون حالا اون رو البته توضیح دادن، من برای اختصار یکی دو تا پاراگراف رو اینجا الان میگم براتون. ایشون میفهمد علت همه نزاع ها یکیست، خیلی جالب، علت یکیه، علت دوتا نیست، اما مصادیق متنوع میشه. علت چیه؟ میفهمد تبدیل خیشتن خواهی به خیشتن پرستی. ببینید خیشتن خواهی خوبه، اونی که بده خیشتن پرستیه. ما خودمون رو بخوایم محور قرار بدیم، انا ربکم الاعلا بگیم، یستذرف طائفتا منهم، بعد اتفاق میفته دیگه، یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، بعدش اتفاق میفته. یکی دیگه از مصادیقش میفرماید تبدیل وطن خواهی به نجات پرستی است، که ایشون اونجا مطرح میکنه که ما از وجود ادیان، وجود مذاهب، وجود طوائف مختلف در لبنان نباید ناراحت باشیم، نباید نگران باشیم، اینو باید تبدیل بکنیم به رقابت در امور خیر. ما بیاییم این بحث رو مطرح کنیم، ببینیم کدوم گروه بیشتر خدمت میکنن به لبنان، کدوم گروه کار نیکشون بیشتره، اینطوری اینو تبدیل بکنیم به مسابقه در امور خیلی. که اتفاق میفته وقتی که ما خیشتن پرستی رو کنار بگذاریم، وقتی که ما نجات پرستی رو کنار بگذاریم. کسی که نجات پرست میشه میگه فقط طایفه من، فقط من، فقط قبیله من. اما اگر نه وطن خواه باشه، خب اونا هم وطن تو هستن، شما میگه همه کمک کنیم برای پیشرفت وطنه. خیلی نکته دقیقه. پس به نظر ایشون ریشه نزاع‌ها، ریشه جنگ‌ها، ریشه بی‌عدالتی‌ها، ریشه ناامنی‌ها، ریشه همه اینها یکیه، هرچند مصادیق فراوان میشه، مصادیق متنوع میشه. اما دوست و دشمن، من میدونم که مختصر دارم رد میشم، ولی خب دیگه چاره ای نیست. ما یه تغییری تو بحثمون دادیم، من قرار بود فقط مناسبات انفاق و امنیت رو اینجا بگم، یعنی خودم قبلا اینجوری تنظیم کرده بودم بحث رو، بعد یه جلسه ای داشتیم خدمت آقای فرخیان و خانم صدر، قرار شد که محورها رو بگیم، یه کار کلی و کلانی انجام بدیم، بعد اونا دیگه اگه بخواد کار بشه به شکل ریز دوستان خودشون دیگه کار کنن. در دوست و دشمن، همون خودی و غیر خودی که اونجا بود توی نظریه، من اونو تبدیل کردم به دوست و دشمن. یه وجود خیر و شر دو جبهه ابدی و ازلی پدید می آورد، سفر شهادت پاراگراف 46. آنگاه که انسان ایمان به ارزش‌های مطلق را از دست بدهد، نه دوستی هست نه دشمنی. یعنی دوست و دشمن از نظر ایشون زمانی معنادار میشه که ما قائل به ارزش‌های مطلق باشیم، و الا اگر قائل به ارزش‌های مطلق نباشیم، ممکنه امروز یکی دوست ما بشه، فردا هم بشه دشمن ما، یعنی میشه بر اساس منافع دیگه قابل معامله میشه در واقع. و ببینید ایشون موضعی که در ارتباط با اسرائیل میگیره که اسرائیل شر مطلقه است، حالا اونجا تعبیر به اصطلاح خاصی هم آوردن که اگر شیطان با ما با شیطان خواهیم بود، این خب نمیخواد بگی که این ما با شیطان خواهیم بود، که میخواد بگه اینقدر در مورد دشمن بودن اسرائیل من راسخم و این جای چون و چرا نداره که اگر شیطان هم دشمن اسرائیل بشه ما با شیطان خواهیم بود، در برابر اونایی که اون روز داشتن مسیرهای دیگری رو میرفتن. پس اگر اسرائیل شر مطلقه به خاطر این ارزش‌های مطلقه، یعنی شما یه ارزشی که ارزش مطلق ایشون حق و باطل، من اینجا خیلی نتونستم نقل قول مستقیم براتون بیارم، ایشون میگه ما در با حق هستیم، در کنار حق هستیم، حق هر کجا که باشد ما با حق هستیم و علیه باطل هستیم. پس ارزش مطلقش میشه حق و باطل، حق برای ما دوستان رو تعریف میکنه، باطل دشمنان رو تعریف میکنه. آنگاه که انسان ایمان و ارزش‌های مطلق را از دست بدهد، نه دوستی هست نه دشمنی، نه راستی هست و نه حقی، بلکه منفعت هست به خودخواهی. این هم وقت قبلیه ها که فرمود خیشتن خواهی و خیشتن پرستی. خیشتن خواهی یه طرف حق رو میگیره، یعنی شما مرتب ارتقای وجود دارید چون به فکر بقای ابدی خودتون هم هستید، اما وقتی طرف خیشتن پرست میشه دیگه روح رو فراموش میکنه، فقط به فکر بدن خواهد بود، فقط به فکر نیازها و التزازات مادی خواهد بود، بلکه منفعت هست به خودخواهی. دنیا، این جمله یک عالم میارزه، دنیا به شرکتها تبدیل میشود نه واحدها. ما واحدهای انسانی نیستیم که در کنار هم داریم زندگی میکنیم، ما میشیم یه سری شرکت، دو برادر نیستیم که داریم کنار هم زندگی میکنیم، میشیم دو شرکت. این چروتکه میندازه. در حواس صدر اسلام هست که بفرماید یکی از علائم تقدیم ارزش های مادی بر ارزش های معنوی قطع صله رحم میشه، چون طرف چروتکه میندازه که من الان اگه برم مثلا به این فامیلم سر بزنم نصف روزم میره، نمیدونی اینقدر خسارت میبینم نظر مادی، پس انجامش نمیدم. حدیث سحرگاهان پاراگراف 28. وقتی که دنیا به شرکت ها تبدیل شد، ناامنی نتیجهش میشه، چون هر کسی دنبال منافع خودشه. ایشون در همین سفر شهادت می‌فرماید که دشمنی بر اساس انواع ستم قابل تقسیمه. یک وقت ستمی که اتفاق می‌افته شخصیه، دشمنی شخصی اینجا پیشه. یک وقت ستم سیاسیه، دشمنی سیاسی به وجود میاد. یک وقت من که تعبیر نبرد کردم از سومی، چون در کتاب تعبیر نبرد شد، وقتی یه نبرد اقتصادیه، نبرد اقتصادی در ستم اقتصادی پیش میاد و دشمن اونجا میشه اقتصادی. یک وقت هم نبرد فرهنگی و فکریه، پس دشمن انواعی داره با توجه به ستم که انواعی داره و در نتیجه جنگ ها انواعی پیدا میکنه. پاراگراف‌هاش رو نوشتم، میتونید ملاحظه بفرمایید. مستضعفان میبینند ستم از درون خودشان پا گرفته است. مرحله آخر، غصب و استبداد و استعمار و استثمار و استهمار از درون خودشان است. خب شما میگی اینا که بیرونی همش، اینا در بیرون به وجود نمی آمد اگر در درون ما زمینه پذیرش اینها وجود نمی داشت. هیچ مستبدی نمیتونه استبداد ببرزه، مگر اینکه یک کسانی باشند که استبداد او رو بپذیرند. هیچ استعمارگری نمیتونه استعمار بکنه مگر اینکه کسانی باشند که استعمار او رو بپذیرند. در این هنگام نبردی دیگر آغاز میشود. بدین گونه این نبرد از ازل تا ابد پاینده است. سفر شهادت پاراگراف 53. این همون برمیگرده به بحث اولی که گفتم، ناتوانایی های درونی مقدمه بر ناتوانایی های بیرونی، تهدیدات درونی مقدمه بر تهدیدات بیرونی. بحث بعدی روش های تحصیل امنیت هست. همین آیه شریفی که تلاوت کردن آیه بود که روش های تحصیل امنیت رو میگفت. الذین آمنوا ایمان ولم یلبسوا ایمانهم به ظلم، این پرهیز از ظلم، اولئک لهم الامن. تا امام موسی سر بحث عمل صالح رو هم مطرح کردن، همیت از آیات دیگه، یعنی آیات مختلفی که استفاده کردن، بحث که اینا نتیجه میدهد حیات طیبه. من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. این آیه ای رو که تلاوت کردن البته من ندیدم ایشون به کار برده باشه، البته این ندیدن من اعتبار نداره چون جستجوی کاملی من نکردم، ولی حالا اگر به کار برده باشه خیلی قابل استفاده خواهد بود. جلب اعتماد جوانان به توانمندی و صلاحیت دین در انطباق و همگامی با زندگی جدیدشان، هر قدر هم که پیشرفته و تحول یافته باشد. این یکی از راهکارهای دیگه یکیشون اشاره میکنه. ایشون میگه من تمام تلاشم رو میکنم که جوانان به این اعتماد برسن که دین هم صلاحیت داره و هم توانایی این رو داره که در خدمت زندگی جدیدشون باشه، هر قدر این مقاد پیشرفته باشه. یعنی جوان بین دین و پیشرفت ناسازگاری نبینه. فکر نکنه که اگه بخواد زندگی پیشرفته ای داشته باشه، پیشرفته به معنای طبیعتاً حقیقیش دیگه، درستش، این با دینداری سازگار نیست. خیلی مهمه. میدونی چرا مهم میشه؟ چون اگه شما این کار رو نکنید، به تعبیر امام علی علیه السلام میفرماید فقد الدین فقد الامن. فقد الدین حتی حدیثش مفصله، ولی یه بحثی داره بعد اونجا میگه لأن فقد الدین فقد الامن. اگر دین نباشه امنیت نخواهد بود. چرا؟ چون دین هست که مانع خیشتن پرستی میشه. انبیا آمدن لیقوم الناس بالقسط، انبیا آمدن برای یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی اصلاح انگیزه ها و اصلاح اندیشه ها، ارتقاء انگیزه ها و ارتقاء اندیشه ها. من به برخی از این نمونه‌ها در ادامه اشاره کردم، این بحثش مفصله، فکر کنم یه 18 تا اسلاید داریم، ولی قبل از این که اونا رو بگم به راهکارها هم اشاره میکنم تا اون بسته هفتایی ما کامل بشه. بعد چون فرصت پرسش پاسخ نمیمونه، اونا رو دیگه حد میدادم که نرسیم، بعد از اسلاید هفتم قرار دادم. بحث آخر راهکارهای استراتژیک امنیتیه که اونجا هم کم توضیح دادم در قسمت اول، اینجا حالا توضیح به بیشتری میدم. در راهکارهای استراتژیک امنیتی سوال اینه که شما از وضع موجود راضی هستید یا راضی نیستید. این پایه بحث میشه. حالا وضع موجود کجا؟ هر سطحی میتونه باشه، وضع موجود فردیتون، وضع موجود خانوادگیتون، وضع موجود سیاسیتون، وضع موجود ملیتون، وضع موجود منطقهیتون تا وضع موجود جهانیتون. شما از وضع احوال فعلی جهان راضی هستید یا نه؟ اگر راضی باشید، راهکار استراتژیکتون میره به سمتی که وضع موجود رو حفظ کنید، تلاش میکنید که این رو حفظ بکنید. اما اگر از وضع موجود ناراضی باشید، سلسله اقداماتی رو باید برنامه ریزی کنید که وضع موجود رو چکار کنید؟ تغییر بدید به سمت اون چیزی که میخواهید. خب حالا اگر شما از امام موسی صدر بپرسید که شما از وضع موجود مثلا در لبنان راضی هستید، خب اولش گفت دیگه در انواع انسان زبانیشون گفتید یه نه راضی نیست. از وضع منطقی راضی هستید؟ خیر. از وضع جهانی راضی هستید؟ خیر. خب پس چیکار باید کرد؟ ایشون یه استراتژی به شما ارائه میده. پس تغییر وضع موجود از طریق ارتقاء توانمندی های فردی و اجتماعی. یعنی اگر ما یک عبارت دیگری برای نظریه امنیتی ایشون بگیم، باید اینجور بگیم، بگیم امنیت به مثابه توانمندسازی. ذهن این سری راهبردها که اینجا آوردی، یه سری راهبردهای اعتقادی عرفانی ایشون پیشنهاد میکنه که من دیگه الان نمیتونم اینا رو توضیح بدم. رو ایمان خیلی تاکید، روی توحید افعالی خیلی تاکید میکنه. یه سری راهبردهای اخلاقی ایشون ارائه میکنه که خب باز رو مباحث اخلاقی انصافا تاکیدات فراوانی داره. یه سری راهبردهای فقهی حقوقی داره. یه سری راهبردهای تربیتی تو فرمایشات ایشون هست. تربیت مؤمن فعال، انتقال عوامل بقای عزتمند به نسل‌های جدید. خب اینا همین زندگی با برنامه و نظم که در فرمایش اول جلسه که از ایشون پخش شد اونجا بود، حالا در سطوح مختلف دیگه. راهبردهای اجتماعی، این مطلب از ایشون خیلی عجیب هست و خیلی مهم هست. ارتقای زندگی اجتماعی به عنوان پیش شرط ارتقای وضع دینی. ایشون میگه که اگر میخواییم وضع دینی جامعه بهبود پیدا کنه و وضع دینی افراد بهبود پیدا کنه، اول باید زندگی اجتماعیشون ارتقا پیدا کنه. و ایشون در اون مصاحبه میگه که من در جامعه لبنان تمام تلاش خودم رو متمرکز کردم روی این بحث که ارتقای زندگی اجتماعی رو مقدم بکنم بر ارتقای وضع دینی و این شرط اونه. ببینید مسئله خیلی، این همون نگاه سیستمی که عرض کردم. اگر من یه همچین نگاهی نداشته باشم، آقا شما یا دین رو تو ما میریم توی روستا، میریم توی شهر، میریم توی جامعه، میگیم وضع اجتماعی مردم به ما چه رفت بوده، ما وظایف دینی خودمون انجام میدیم. اما شما سیره پیغمبر رو که نگاه میکنی که میبینی اینجوری نبوده که، او وضعیت بردگان براش مهم بوده دیگه. حالا تو بحث انفاق همین بحث خیلی برجسته میشه که تو بحث ایشون یک نوآوری خیلی زیبایی اونجا اتفاق میفته. خدمت به مردم، مردم گرایی، بحث رابردهای اقتصادی که نهادسازی هایی که ایشون دارن از قبیل جمعیت های خیریه و مدارس سنتی جهت مهارت افزایی، رابردهای مدیریتی که ایشون داره، راهبردهای علمی، راهبردهای فرهنگی، راهبردهای سیاسی از قبیل همین تأسیس مجلس اعلی شیعیان. تأسیس مجلس اعلی شیعیان شاید خیلی بگن یک امر مذهبیه، در حالی که اینگونه نیست. تأسیس مجلس اعلی اسلامی شیعیان لبنان ذاتاً یک امر سیاسی، یک راهبرد سیاسیه. یعنی اگر ایشون میخواد که توانمندی ایجاد بکنه در شیعیان لبنان، این رو فقط نمیتونه از بعد اخلاقی و اعتقادی و مذهبی و تربینا پیش ببره، که باید نهاد لازم برای اینا رو هم ایجاد بکنه که اونجا بنشینن، احساس هویت بکنن، تصمیم بگیرن، پیگیری بکنن. راهبرد وحدت و همگرایی و ضد نژاد پرستی، راهبرد لبنان برای تمام لبنانی ها و مسابقه در خیرات. راهبرد نظامی که راهبرد مقاومت و دفاعی که باز برش نهاد میسازه. تقریبا ایشون به لحاظ نهادسازی یک شخصیت برجسته و پیشرفته هست. تأسیس افواج المقاومت لبنانیه یا همون عمل که در 54 تأسیس شد، بعد در 55 بعد از اون انفجار بود که دیگه ایشون بیانیه رسمی دادن و حضور اون رو اعلام کردن، و یه سری نمونه ها که حالا من یه سری نمونه ها هم در ادامه آوردم که چون میخواییم 7 تمام کنیم، 10 دقیقه به 7 در خدمت شما هستیم. من خیلی حرف زدم، اصرار میکنم.